بسم الله الرحمن الرحیم. فن چهارم منطق شفا، الخطاب، صفحه 200، سطح 15. و اول من احترا الاستعمال ما هو خارج عن الاصل هم شعرا. بحث تحسین و تزیین الفاظ داشتیم. میخوام بیان کنیم که چه کسی از این صاحبان علوم این تحسین رو شروع کردند. در علمی که ما بحث میکنیم، در علوم کاری به منطق اینا نداریم، در علوم که بحث میکنیم اصل بحث ما در اون علمه. در خطابه که بحث میکنیم اصل بحثمون در اون اموریست که ما رو به اغناء زنی سوق میده. در شعر بحث ما، اصل بحث ما در ایجاد تخیل و تحریک خیاله. در هر امری که وارد میشیم یه اصلی داریم که دو قرض ما رسیدن به اون اصلی. حالا شعرام همینطوره. شعران اصلشون عبارت هست از همونی که شعر به خاطرش گفتند، یعنی تخیل، یعنی ایجاد، یعنی تحریک خیال. حالا ایشون می فهمد که این تحسین و تزیین عبارات اینا اضافه بر اصل هست. شاعر وقتی که شعر میگه قصدش تحریک خیاله. این تحسین و تزیین عبارات کمک میکنن به این تخیل، اینا میشن اضافه بر اصل، اضافه بر اصل. حالا حرف ابن سینا اینه، اولین کسانی که این تحسینات رو شروع کردن و اضافه بر اصل مرادشون چیزهای آوردن، شعرا بودند. شعرا علاوه بر اصلی که عبارت از تخیله، تحسین هم آوردند. از اولین کسانی که از این تحسینات استفاده کردند شعرا بودند. بعد از شعرا نوبت رسید به خطبا. می فهمد که شعرا در کارشون اگر میتونستن تخیل رو انجام بدن بدون رجوع به این تحسین ها و تزیین ها، شعرشون رو میگفتند و این تحسین و تزیین رو به کار نمیبردند، چون به غرضشون که ایجاد تخیل رسیده بودند. کارشون رو میپسندیدند، حتی بر کارشون همدم می کردند و همدم می شدند. بعدن آمدن این تحسین و تزینات رو توی شعرشون اضافه کردند. این کار شاعرها بود. خطبا هم از شعرها یاد گرفتند، اونا هم از این تحسین و تزین استفاده کردند. بعد ابن سینا توضیح میده که کار شعرها مقدم بود بر کار خطبا و خطبا مؤخر از شعرها کار انجام دادند. بعدا اشاره میکنه که بعد از خطبا هم نوبت بقیه شد، اونا هم تونستن اصل رو داشته باشن و این تزیینات هم بر اصل وارد کنن. این هم بیان میکنه ایشون و ثابت میکنه که این تزیینات و تحسینات از شعرها شروع شد به بقیه سرایت کرد. داره تقریبا تاریخ شروع این تزیینات و تحسینات رو بیان میکنه و روشن میکنه که کی اولین کسی بود که این کار رو شروع کرد. میفهمد اول شعرها بودن، شعرها دادن به خطبا، خطبا هم بین بقیه پخش کردن، بالاخره این تزیینات و تحسینات رایج شد.
چرا شعرها از خطبا نگرفته باشن؟
بله؟
چرا شعرها از خطبا نگرفته باشن؟ خطبا بودن دیگه
تو یونان
و
وقت ابن سینا کلام میگه که جواب شما رو میده. میفهمد چرا خطبا از شعرها نگرفته، چرا شعرها از خطبا نگرفته باشن؟ شاید خطبا ابتدا کردن، شعرها از خطبا گرفتن. شاید شما اینطور میفهمید دیگه. ایشون جواب میده، میگه که محصورات، یعنی اونهایی که سینه به سینه به ما رسیده، اینا رو وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم در کلام شعرها این تزیینات رو ابتداعا یافتیم، بعدا رسیدیم به خطبا و در کلام خطبا بعد از شعرها یافتیم. از اینجا میفهمیم که شعرها مقدم بودن بر خطبا در انجام این عمل. بعدم توضیح میده که شما در شعر تخیل به کار میبرید، به دنبال تخیل تصدیق میاد. پس در شعر شما تخیل به کار برید، به دنبالش تصدیق میاد، برعکس نیست. پس باید کار شعرا که تخیله مقدم باشه بر کار خطبا که تصدیق ظنیه. اینا رو میشون اشاره میکنه دیگه. حالا اینا مطالب ظنیه دیگه، احتمال داره که به قول شما یه جای خطیبی قوی تر از شعر کار کرده باشه، ولی ایشون اشاره میکنه که اینطور نبوده. ما خطبا رو، شعرها رو، کاراشون رو دیدیم، شعرها زودتر به سمت تفخیم و تعظیم عبارات رفتن، خطبا بعدا رفتن.
یعنی خطبا توی خطبهاشون استناد میکردن به شعر شعرها.
خب همین خوبه دیگه، اینم شما فهمیدین تاییده که خطبا استناد میکردن به شعر شعرها و همین منشأ میشه که شعرها زودتر از اینها رسیدن به تزیین عبارت، که از تزیین عبارت شعرها خطبا هم دارن استفاده میکنند. اینجوری بشه دیالا. ایشون اشاره میکنه به اینکه بوده دیگه، ما در قبل داشتیم مسئولات داشتیم که سینه به سینه رسیده. نگاه میکنیم ببینیم اونها این کار رو که انجام دادن. اول شعرها ایشون میگه، بعد خطبا، بعد اهل جدل و سفسطه، آخر سر برهان. یعنی ترقی مطالب از شعر شروع شد به برهان ختم شد. اینطور ایشون توضیح میده.
طبیعی هم از این روند از خیال به
بله.
آخر رسیدن،
از خیال به تصدیق رسیدن تقریبا رایج‌تره. اول آقایون در خیال تکین شدند، بعدا رفتن سراغ بقیه. پس شعر مقدمه بر همه است. به قولشون اول کسی که هدایت شد به استفاده از تحسینات شعرا بودند. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 203 سطر 15: و اول من اهتدا الى استعمال ما هو خارج عن الاصل. اصل در شعر تخیل بود، تحریک خیال بود، چیزایی که خارج از این اصلند که همون تحسینات کلامه، تفخیم کلامه، اینا رو اول بار شعرا آوردند. اول من اهتدا به استعمال تحسیناتی که خارج از اصل شعر بودند هم شعرا، کسانی که از این امور فرعی و تحسینات استفاده کردن اول شعرا بودند. از کان بناهم لا علا صحت و اصل بل علا تخیل فقط، زیرا بناشون بر این نبود که کلام و صحیح بگند، شعر و اصل شعر رو مطرح کنند، بلکه منظورشون بود که با این شعرشون تخیل هم ایجاد کنند. بنابراین رفتن سراغ استفاده از تحسینات تا تخیل رو کاملتر افاده کنند. از کان بناهم، بنای شعرها بر این نبود که شعر صحیح بگن و اصل صحیح اصل رو به کار ببرن، بلکه غرضشون بود که علا تخیل فقط، میخواستن تحریک خیال بکنن و تحریک خیال احتیاج داشت به این هدایت به تحسینات و تزینات. فلذلک، این فلذلک رو بچه کنید، میگه که ملاحظه میکنید که در شعرشون از نغمه استفاده میکردند و نغمه ها رو طوری میآوردند که مناسب با غرضشون باشه. یعنی در شعر میگه غرضش هم اینه که اشخاص رو به سمت مثلا جنگ بکشونه، تأخیرشون کنه به سمت جنگ، جنگ میشه غرض. میبینید که نغمه رو طوری میاره که شعرش به درد جنگ بخوره، یعنی نغمه رو به قولشون مشابه غرض قرار میده. اگه غرضش جنگه، نغمه رو طوری میاره که مشابه غرض باشه. اگه غرضش بیان امور اخلاقیه، نغمه خوندن شعرش رو طوری میاره که انسان به سمت امور اخلاقی سوق بده. یعنی تمام اون کارهای تحسیناتی که برای کلامش میره همه رو مقدم بر غرض قرار میده. این نشون میده که منظورش فقط بیان مطلب نیست، منظورش اینه که علاوه بیان مطلب به غرض خودش رو نزدیک کنه. فلذلک، چون این تزیینات و تحسینات امر خارجی است که شاعر رو به کارش تحریک میکنه و به غرض واصل میکنه، فلذلک اخذو، یعنی شروع کردن شعرا در تفخیم الفاظ، این الفاظ رو تزیین کردن، الفاظ بزرگ گفتن. نه تنها الفاظ بزرگ گفتن، بلکه نغمه هایی که با اون نغمه ها شعرشون رو میخوندن، اون نغمه ها رو مطابق غرض قرار دادند. فلذلک اخذو در تفخیم الفاظ و جعلو ایزن نقم انشاد رو، انشاد این شعر خوندن، نغمه هایی که در وقت شعر خوندن داشتن، این نغمه ها رو مزاحی و مشابه قرار دادن با جزجز غرض. یعنی طولی نغمه رو آوردن که غرض رو تأیید میکرد. اگر غرضش مثلا کوبیدن یه نفر بود، این نغمه رو به صورتی میورد که حالت غضب توش باشه، که قرازش که غضب بود با این نغمه تایید بشه. خب تا اینجا کار شعرا تموم شد، تا قطعاً که شعرا کارشون رو طوری کردن که الفاظ تفخیم بشن و نغمه ها هم مناسب با قرص بشن. حالا می فهمد با منحنا که تدو اله استنباط صنایع خطابیه. منحنا که از همین طریق شعرا هدایت شدن خود همین شعرا یا کسانی نظیر این شعرا هدایت شدن به این که صنایع خطابیه را استنباط کنن، یعنی طبق آنچه در شعر داشتن در خطاب هم داشته باشد. چه خطابه مدنیه باشد که میخواد شهری رو کشوری رو اداره کنه، چه قصصیه باشد میخواد داستانی تعریف کنه، قصه ای تعریف کنه، در هر حال خطابه از این زواید بر اصل کمی تحسینات استفاده شدند. همین شعرا رفتن خطابه رو تنظیم کردن، یعنی اول تو شعرشون به این مسئله پی بردن که از این زواید استفاده کنند، بعدم رفتن خطابه رو تشکیل دادن، در خطابه هم همین کار رو ادامه دادند. ولذا یعنی چون که شعرا قصدشون تخیل بود، اگر میتونستن در اصل شعر تخیل بیارن و تحریک کنن شعر بنده رو، دیگه احتیاجی به قنا و تلحین و امثال ذالک که اضافند نداشتن، به این اضافه دیگه احتیاج نداشتن. همون شعری که میگفتن خود شعرشون رو تحسین میکردن و میپذیرفتن، چون دیگه اون چی میخواستن با این شعر بهش رسیده بودن. ولذا این چون شعرا به اون تخیل اهمیت بیشتر میدادند، لذا ازا قدر شاعر، اگر شاعر قدرت میداشت برای این که تخیل ایجاد کند به لفظ تنها، با همین لفظ شعرش تخیل ایجاد کنه، تخیل ایجاد کنه، من غیر حاجت الا الغنا. میبینیم که شعرا شعرشون رو با غنا میخونن، با سرود میخونن، با شادابی میخونن یا با حزن میخونن. حالا اگه با لفظش تونست منظورش رو افاده کنه و احتیاج به این تزیینات نداشت، میفهمد که با همون لفظ کار انجام میداد و به این تزیینات اهمیتی نمیداد. این نشون میده که شعرها دنبال تخیلند و دنبال اینند که این تخیل رو انجامش بدن و ازش استفاده بهتر ببرن. لذا ازا قدر شاعر و این که ایجاد تخیل کند به وسیله لفظ تنها، یعنی چی به لفظ تنها؟ یعنی من غیر حاجت الا غنا، بدون که احتیاج به سرود خوندن و آواز خوش داشتن داشته باشه. و تلحین اینا همون به معنی آواز خوش داشتن یا حزین خواندن که لحنش خوب باشه. و اخذ الوجوب و نفاق، بدون که اخذ وجود کنن، مثلا اخذ کنه، شادابی کنه، کاری به اون خود متکلم و خواننده نداشت که چه حالتی به صورتش یا دستها بده. اگر تونست با لفظش ایجاد تخیل کند، حاجتی به قنا و تلحین و اخذ وجود هم که مربوط به خود شاعره نداشت، اعتد لسانیه، اعتماد میکند به کار خودش، یعنی شعر، به اون شعر اعتماد میکنه، بهش توجه میکنه و عجب به میپسندد همون شعر کار خودشو. و ستوجب علیه الاحماد، واجب میکند بر این کارش احماد و ستودن را. میگه دیگران وقتی این شعر من میشنن با دستایم منو کار را انجام میده به خاطر همون تخیلی که ایجاد شده. دیگه احتیاجی به اون تلحین و این هم نداره. اگه بتونه بدون تلحین این تأثیر رو در شعرش بذاره، سراغ شعر میره و به این تلحین و اخذ بجو این هم اعتنا نمی کنه. خب از این مطلبی که گفتیم استفاده شد که تخیل مقدم است بر تصدیق، یعنی کاری که شعرها میکنند مقدم است بر کاری که خطبا میکنند. شعرها اول تخیل میکنند، بعدن خطبای همون شعرها وقتی آمدن تو خطابه میبینید که همون تخیلشون رو تبدیل کردن به تصدیق. پس تخیل اولا به زمان سابق اتفاق میفته و اقناع زنی که تصدیق بعدن اتفاق میفته. بنابراین تأخیر مقدم میشه بر تصدیق. به لحاظ از سبب ما زاید است.
استاد ببخشید، احماد چی شد؟
بله؟
احماد.
احماد یعنی ستایش کردن.
ستایش
کردن. یعنی خودشو مستوجب میدونه علیه بر این کارش که ستایش بشه. وقتی شعر رو گفت اینقدر این شعر رو میپسنده، با اینکه با فنا و تلحین و اخذ به وجود نخونده، با وجودی انتظار داره که ستایش بشه. به لحاظ از سبب ما، از کدام ما زایده است و مای زایده رو من ببنه هست ننو میکنم، به خاطر این سبب است. یعنی به خاطر اینکه تخیل مقدم بر تصدیقه، به خاطر اینکه از تخیل به تصدیق رسیدید، به این جهت است که یسبق تخیل و از تصدیق فی زمان. تخیل در زمان سبقت دارد بر تصدیق، یعنی اول تخیل بعدن تصدیق. دلیلم میاره، دلیل اینه که اون چیزایی که به ما گفته شده برای ما روایت شده سینه به سینه، اونا میبینیم تخیلاتشون مقدم بر تصدیقاتشونه. از اینجا میفهمم که کار شعرها مقدم بوده بر کار خودم. بلاواز از سبب ما به این سبب است که سبقت میگیرد تخیل تصدیق را در زمان، یعنی تخیل قبل از تصدیق میاد. فعند المسور، مسور این روایت شده، روایت شده سینه به سینه، من العبارات و مناظرات قدیم، عباراتی که از قدیم به ما رسیده، این نمایجی یا مذهب شعرا فی تخیل. اونها مذهب شعرا رو داشتن در تخیل، یعنی کار اونها مقدم بر بقیه بوده. فهند المسئول من العبارات و مناظرات القدیمه نمایج ریال و مذهب شعرها در تخیل، یعنی کار قدیم همون کار شعرها بوده. و ناس اولا ما یسمعون انما یسمعون امثال شرعیه رو، این کار شعرها بود. حالا اون کسانی که این کار رو میشنیدن اونا چه وضعی داشتن؟ ایشون میفهمد شنوندگان اولین چیزی که میشنیدن امثالی بود که در شریعت آمده، اما نه هر امثالی که محرک خیال باشند، امثالی که با اقابیل تخیلی مناسبت داشته باشه. یعنی بحث دینی مطرح میشد، ولی نه هر مباحث دینی، مباحثی که با تخیل و اقابیل تخیلی سازگارتر بود. کتاب ما امثال شرعیه داره، امثال شرعیه تا قید زده، امثال شرعیه که با اقابیل تخیلی مناسبت داشته باشه. در نسخه خطی همینطوری شرعی است، ولی در نسخه اون فاضل هندی من دیدم که اون نوشته انما یسمعون امثال شعریه را، شعریه نداره، شعریه داره.
هاشم شعریه
داره. هاشم شعریه داره. بله، یه نسخه هم شعریه داریم. دنو من شعریه خودی مناسبتر به نظر میرسه، ولی نمیخوام بگم حتما، ولی مناسبتر به نظر میرسه. یعنی آنچه اول میشیدن امثال شعریه بوده که مناسب با اقابل تخیلی است. بعد از امثال شعریه میرفتن سراغ خطابیه. اول شعریه بود، بعد خطابیه بود. از کنم شعریه هم بخونی نبی نداره، چون شعریه مقید کرده. شعریه ای که مناسب باشد با اقابل تخیلیه. از اول چیزی که بین مردم رای شد اقابل تخیلیه بود، بعدن رفتن سراغ خطابه و چیزهای دیگه. و ناس اولا ما یسمعون انما یسمعون امثال شعریه رو که در اون امثال شعریه مشاکلت و مناسبت و اقابل تخیله وجود داشت.
امثال زرب و مثل منظوره دیگه. امثال
بله، امثال هم به قول شما زرب و مثل. حالا شعریه باشد یا شعریه باشد، هر دوش درسته.
با توجه به این قیدی که بعدش آورده، اگر شعریه بوده شما از این قید رو دیگه نیاز نبود، اما آنگاه شعریه است که این قید رو معلوم کنید.
ببین نداره، شما شعریه بخونید، شعریه هم خوبه. اصلا هم شعریه با این قید امثال شعریه ای که مناسب و اقابل تخیلیه است.
امثال شعریه جهنم چه معنی شد؟ ضرب المثل هایی که توی شرایط بوده چی خود شفاف نیست؟
بله دیگه، یعنی ما در قرآن هم یه مثال هایی داریم، اونا میگه امثال شعریه، اونا که تحریک خیال میکنه. شعریه باشه که روشنه، اما شعریه باشه اونه منش نه همه شریعت، همین بخش از شریعت که مناسب اقابل تخیلی است. این بخش از شرایه اول چیزی بوده که گوش مردم میخورده. چه بسا که شنوندگان با این امثال شرعیه یه خود به سمت پذیرش دین بهتر می آمدن. شاید به این صورت باشه.
چون
منظور
اینه که
این
وقت سخنرانی یه مطلبی رو خواستم بگن استشهاد می کردن به شعری که مناسبت داره با اون سخنرانیشون، با اون متنشون.
بله، یعنی شما دارین شعریت مطلب می کنید، میگید امثال شعریه که مناسبت با سخنرانیشون داره از اون استفاده میشه. این هم میشه شرعیه هم که مناسبت با اقابل تخیلی داره از اون استفاده میشه. در این شعر گفتن از این هم استفاده میمارده. ثم بعد زمان، بعد از اینکه مدتی این کار کردن و در شعر پیش رفتن، یتدرجون الى خطابتن، یواش یواش به سمت خطابه آمدن. ثم الى جدل و سفسطتن ثم الى برهانه. این مراحل اینطوری که الان داریم چک میکنیم طی کردن. خب حالا ایشون میفهمد که بعضی از شعرها دهانشون رو پر می کردند با بذله و شوخی، اینها در هر زمانی قصدشون این بوده که مطالب رو با شوخی و هزل بیان کنند، اما اینجور نبوده که در همه شعرها این کار رو انجام بدند، بلکه چه بسا این در شعر انجام میدادند، چه بسا این کار در غیر شعر انجام میدادند، و سعیشون هم بر این بود که در رباعیات این کار رو بکنند که شعر کوتاهه. رباعیات یعنی چهار تا مثل کنار هم میذاشتند، دو تا شعر درست میشوند، شوخیشون رو با این شعرها میکردند. و سعیشون هم این بوده که الفاظ رو تفخیم نکنند، تعظیم نکنند، چون اشعار با هزل شوخی شروع میشد، با بذل شروع میشد، نخواستند کلمات مفخم رو در این جور امور به کار بگیرند. و یکون المتکلفون، اونایی که خودشون به تکلف مینداختن، ول متفسهون، اونهایی که خودشون رو به فصاحت نشون میدادن، یعنی فصیح زیادی هم نبودن ولی کاری میکردن که فصیح جلوه کنند. تمام این متکلفون و متفسهون در هر زمانی محاولین بودن، قصد کننده بودن، لتفیحق فی بذلت الکلام، تفیحق درسته، نسخه خطی هم تفیحق داره، نه نسخه خطی تفیق داره که من تو لغت یشم پیداش نکردم، ولی نسخه ما تفیحق داره، این خوبه. تفیحق یعنی دهان رو پر کردن، فی بذرت الکلام یعنی در شوخی قرار دادن کلام، دهان رو پر میکنه به شوخی، یعنی از دهان مطالب شوخی بیرون میامده. اما در هر شعر این کار نمیکردند، در شعرهای رباعی این کار رو میکردند که حالت شوخی داشته و الفاظ رو هم تفخیم نمیکردند. ولیسه احسن هازا فی کل موضع، هازا یعنی این تفیحق در بذله کلام در هر موضعی نبود، ولیزن فی کل شعر، در هر شعری هم نبود، خیلی جا از این استفاده نمی کردن، بعضی جا استفاده می کردن. فکثیر ما یجب ان یستعمل مثل هازا، یعنی مثل این فر کردن دهان در کلمات شوخی کثیر ما استعمال می شد، این امر در غیر شعر، و کثیر ما واجب بود که استعمال شود در شعر. یعنی این چنین فکاهیاتی بیشتر تو شعر به کار می رفت، اونم شعری که روایی باشه. فإن الأشعار القصار کوتاه و الخفاف خفیف التي ينهى بها نحو المعاني الهزلية و الضعفية و الضعيفة، شعرهایی که در اون شعرها قصد میشد به اون شعرها یا رجوع داده میشد در اون شعرها به سمت شنوندگان، رجوع داده میشدن به سمت معانی هزلیه و ضعیفه، اشعار قصار یجب ان لا تفخم یا تفخم فی الالفاظ، اشعار قصار و کوتاه سعیش بر این بود که از الفاظ فخیم استفاده نکنه، بلیاتی بلبزله، بلکه سعیش بر این بود که بزله و شوخی بیاره در الفاظ، در اشعار کوچک سعی بر این داشتن که شوخی بیارن و الفاظ مفخم نیارند. بعدش اینطور میکنه، میگه که یونانی ها وقتی که اعاریزی رو با اعاریز دیگه جفت میکردند، تحریف میکردن شعرشون، تغییر میدادن شعرشون، دیگه دنبال کلمات جالب و مفخم نمی رفتن. تعریزن چی؟ یا اعاریزن چی؟ اعاریز همه عروزه. عروز مراد از عروز آخر مصرع اول شعره. جز آخر مصرع اول دقت میده به آخر این چهار تا بیتی که چهار تا مصرعی که ربایی درست میکردن به این چهار تا مصرع اسمای مختلف داده بودن. اولین مصرع که بیت اول به آخرش میگفتن عروس، دومین مصرع اشتباه گفتم، اولین مصرع رو میگفتن صدر.
صدر؟
بله، اولین مصرع صدر بود، آخر دومی مصرع عروض بود، آخر سومی مصرع ابتدا بود، آخر چهارمی مصرع ضرب بود. ضرب. حالا ایشون میگه که اعاریز رو وقتی یعنی مثل دوم رو میچسبوندن به اعاریز دیگر، یعنی شعر درست میکردن، در این صورت تحریف میکردن شعر رو، یعنی کلمات رو تحریف میدادن از تفخیم، یه سعی میکردن تفخیم نکنن. ولذالک، یعنی به خاطر اینکه در معانی هزلیه و ضعیفه تفخیم نداشتند، فإن الأعاریز که کانت للیونانیین، اون مثل دوم که مثل دومی که برای یونانیین بود، التي كان لليونانيين مفروضة لمعنى ما، آریزی که برای یونانیان فرض شده بود برای افاده معنایی، لما حرفت، وقتی این الفاظ و آریز تعریف می شدن، تعریف می شدن یعنی چی؟ یعنی الحقت به آریز اخرى، به عروزهای دیگری ملحق می شدند، وقتی که اون عروزهای قبلی که معنایی داشتند با عروضهای بعدی ملحق می شدند، حر فعیزن ما یلیق و همون تفخیم، اون تفخیمی که ملایمه با این شعر بود تعریف می شد، یه تفخیم دیگر جشن آمد، مناسبت رو رعایت می کردن. اگر در عروضی رو با عروضی دیگه جفت می کردن، سعی میکردن که الفاظ رو تفخیمش رو عوض کنن و مناسب قرار بدن. این همه نشون میداد که تفخیم الفاظ باید به مناسبت رعایت میشد. تا اینجا از کردیم که رباعیات رو میگفتن. حالا اگر میخواستن طول بدن شعر رو که از رباعیات درش بیارن، بشه مثلا یه غزل بلند، اینا تصمیم داشتن که لفظ رو تغییر بدن، چون وقتی رباعی طولانی میشد باید لفظ هم تغییر میکرد، ولی اینها این کار نکردن. چرا؟ چون وقتی که طول دادن شعر رو و طولانی کردند، آماده کردن شعر رو برای استعمال دیگری، یه غرض دیگه توش داشتن. اشتباه گفتم، آماده نکردن برای غرض دیگری، گفتم آماده کردن، اشتباه گفتم، آماده نکردن برای غرض دیگری، بلکه در همون غرضی که این شعر رباعی رو به کار می بردن، در همون غرض هم شعر طولانی رو به کار بردن، لذا تغییر ایجاد نکردند. اینطور شد. پس اگر می خواستن شعر طولانی کنند، می رفتن دنبال تغییرش، ولی این کار نکردن. چرا؟ چون اگر چه شعر طولانی کردن ولی غرض دیگری نداشتن، بلکه همون غرضی که در رباعی داشتن، همون غرض رو هم توی طولانی کردن هم آوردن. به این جهت سعیشون بر این شد که کلمات رو تحریف نکنند. بله، ما تبل رباعیات، رباعیات رو طول دادن. ها ولو قصد کردن تغییر عادی لفظ را فیها در اون رباعیاتی که طولانی کرده بودن، ولی لم یسون زالش، خوب نبود این کارو بکنن، لانه هم چون شعرا لم یتبلوها، طول ندادن این رباعیات رو در حالی که هم یا ادونها نبسته ملاخه وابه به هم باب حالی است، طول ندادن این رباعیات رو در حالی که این رباعیات طولانی رو برای کار دیگر به کار می بردن، بلکه همون کاری که در رباعیات داشتن، همون کارم در این اشعار طولانی داشتن، لذا باید همون رفتاری که در رباعیات می داشتن، همون در این شعر طولانی داشتن، چون غرضشون همون بود، غرضشون همون بود که در رباعیات داشتن، چون غرض همون بود دیگه شعر رو عوض نشدن، یعنی تغییر ندادن شعر رو. بل استعملوها، یعنی شعر رو استعمال کردن در همون غرضی که کانت تو استعملو این اشعار در اون غرض، در حالی که هیه رباعیتون، در حالی که اینا رباعی بودن، یعنی همون غرضی که در رباعیات داشتن در طولانی کردن شعر هم داشتند، لذا تغییری که ما انتظار داشتیم در طولانی بدن، این تغییر رو ندادن. یهودونها درسته،
یعنی تجاوز کردن؟
نه، آماده کردن، آماده کردن نه به استعمال دیگر. لم یتبلوها، در حالی که آماده می کردن این اشعار طولانی رو برای غرض دیگر، بلکه همون غرضی که در رباعیات داشتن، همون غرض هم طولانی داشتند. به این جهت دیگه اشعار رباعی رو تغییر ندادند که استعمال دیگری بشه، همونی که در رباعیات به کار می بردن همونا رو به کار بردن، لذا قرضشون در روایات و طولانی ها یکی شد. بل استعملوها، یعنی اون طولانی ها رو استعمال کردن در قرضی که کانت این اشعار استعمال می شد در همون قرض و هی روایاتون، در حالی که روایی بود، اون وقتی که روایی بود برای حضر اونها می آوردن، طولانیشون کردن همینطور، لذا دیگه عبارت تغییر ندادن، همونی که در روایات میگفتن در طولانی هم همونو گفتن. و یه جبن یفهم، یه جبن یفهم که روایات اشعار کوتاه بودند دون اتبار، یعنی اون اشعار طولانی با روایی فرق داشتند، از نظر اندازه روایات کوتاه‌تر بودن. این تموم شد. بعد حالا ابن سینا میگه که فخامت لفظ شعر در هر موضعی نباید رعایت شود. یه جا شما لفظ فخیم میاری، این در صورت که ربایی یا غیر ربایی رو برای حزم و برای شوخی نیبرده میشد. اونجا شما الفاظتون رو فخیم میاری، چون الفاظ برای مثلا جدی گفته شده، اونجا باید فخیم آورده بشه، چه در شعر طولانی چه در شعر کوتاه. و لایم بقی انتستم الفخامت لفظی کل موضع، در هر موضع شما حق ندارید از لفظ فخیم استفاده کنید. لفظ فخیم اونجا چه شعرتون فخیم باشه، اونجا چه شعر برای شوخی میاد و شعر ضعیفیه، اونجا هم از الفاظ استفاده کنید که مخصوص شوخیه، الفاظ فخیم استفاده نکنید. ولا ينبغي ان يختد الخطيب بالشعر في ذلك، خطیب نباید اختراع کند به شاعر فی ذلک، یعنی در این آوردن این الفاظ، زیرا خود شعرا در هر موضعی از لفظ فخیم استفاده نمی کنند یا از لفظ شوخی استفاده نمی کنند، چون خود شعرا در هر موضعی از لفظ فخیم استفاده نمی کنند بلکه یه جای خاصی استفاده می کنند، لذا سزاوار نیست که خطیب هم بشه تابع شاعر و از الفاظ غیر فخیم استفاده کنه، بلکه هر کی در مورد خودش باید الفاظ خاص خودش رو به کار ببره. ایشون میگه که لازم نیست خطیب در همه جا دهنش رو از الفاظ شوخی پر کنه، بلکه میتواند از الفاظ فخیم استفاده کنه اگه مناسب باشه. ولایم بری ان یختد الخطیب به شاعر فی ذلک، یعنی در آوردن الفاظ فخیم یا ضعیف. کیفه، یعنی چگونه خطیب اختراع کند در حالی که خود شعرا، کیفه و شعرا انفسهم لا یستعملون ذلک فی کل موضوع، ذلک یعنی شوخی رو در همه جا استفاده نمی کنه. اخی خود شاعر استفاده نکرد، خطیب چطور میتونه مقلد شاعر باشد و استفاده کند؟ و یم بقی ان لا یتحرر الخطیب التفیهق فی کل موضع، سزاوار است که خطیب قصد نکند دهان رو پر کردن در هر موضعی به کلامی که مستقصا باشد در جزالت و محکمی و سوالی. یعنی لازم نیست که خطیب همه جا کلامشو فخیم کند و سوار کند، بلکه سعیش بر این باشد که لفظ رو متین کند و لفظ رو سلیس کند. متین کنه که عبارت رو خوب بفهمونه، سلیس کنه که عبارت رو روان کنه. این کار رو باید بکنه، ولی همیشه بیاد خطیب کلامش رو فخیم کنه جا نداره. اصلا یه جایی کلام خطیب باید شوخی باشه، یه جا هم باید متین باشه. لازم نیست همه جا متین باشه، خیلی نباید سختگیری بکنه. بله اونجا باید سعی بکنه که کلامش رو متین قرار بده و سلیس. و یه هم بقیه الله تحریف قصد نکند خطیب تفیهق در هر موضوع را، تفیهق به کلامن، به کلام مطلب تفیهقه، تفیهقن دهان پر کردن، در هر موضوعی دهانش رو بکند به کلامی که به نهایت جزالت و محکمی و استواریست. لازم نیست چنین عملی بکنه، لکن لازم است که مطابق باشد به متانت لفظ و سلاست لفظ. متانت آنچه خطیب تکلم میکنه در اون چیز و و سلیس حرف می زند اون چیزو، یعنی باید این خطیب در اونجا که مطلبش سلیس و متینه باید الفاظش هم سلیس و متین بیاره. روشن مطلبی خود توی کشید ولی چیز اضافه نداشت، مطلبی نداشت. من یه جا مثلا گفتم که خطیب لازم نیست به شاعر اکتفا کند، مثلا شوخی بیاره. حالا خود ایشون نمیگه شوخی بیاره، میگه لازم نیست که مستقصا در جزالت باشه، یعنی کلام رو در بزرگی به نهایت برسونه، بلکه در حدی که بتواند سلیس حرف بزنه و متین و استوار حرف بزنه کافیه. و علم ان القول یرشق اون بمونه برای جلسه نفر.